أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد و قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی ما در شبهای رمضان داشتیم راجع به وجود مقدس امام زمان علیه السلام. انشاءالله چند جلسه که خدمتون هستم ادامه همون بحثا رو تقدیم میکنم. اجمالاً یه خلاصه ای از اون بحثا رو عرض بکنم. عرض کردیم که از شما درد نکنم ذیل این آیه شریفه انما انت منذر ولکل قوم حاد، شما منذر هستید پیغمبر ما و هشدار میدید، بیدار میکنید، ملت ها رو به راه میارید، ولی اگر بخواهن با شما همراه بشن هر قومی هادی دارن که باید با اون امام هادی راه برن. ذیل این آیه شریفه روایاتی است، یک روایتی که در کمال الدین مرحوم صدوق نقل کردن. امام باقر علیه السلام به بره دجلی فرمودن که هادی وجود مقدس امیر المؤمنین هستن. بعدم فرمودن فی کل زمان امام مننا، در هر زمانی امامی از ما اهل بیت هست که یهدیهم الام ما جاء به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، هدایت میکنه امت رو به همونی که پیغمبر آورده. لذا عرض کردیم که از این روایات و روایات فراوان دیگه استفاده میشه که هر دورانی امامی داره که امام حی اون دوران هست، که طرح امامت و به تعبیر دیگر امت سازی به وسیله اون امام انجام میگیره. این نکته اول، که هر دورانی امام حیی داره، امام زنده‌ای که تو همین عالم عرض متولد شده، از این عالم هم رحلت نکردن و حقایق امامت نزد اون امام حی زنده است، اوست که امت رو میسازه و اداره میکنه و باید ارتباط با اون امام هم ممکن باشه، حتی اگر غایب باشه غیبت نباید مانع ارتباط بشه. لذا در ذیل این آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا فرمودن رابطوا امامکم، امامکم المنتظر. بنابراین در هر دورانی با امام اون دوران باید ارتباط برقرار بشه و در برنامه هدایت او و طرحی که ایشون برای هدایت امت در دوران خودشون دارن حرکت کنیم. این نکته اولی بود که عرض کردیم. نکته دومی بود که طرحایی که ائمه علیهم السلام دارن برای امامت و امت سازی، اولا طرحای خیلی پیچیده است. داستان امامت حضرت ابراهیم خلیل رو در قرآن ذکر میکنه. چند هزار سال قبل وقتی حضرت اسماعیل میبره میگذاره کنار کعبه که اون موقع خراب شده بوده، تازه حضرت بعد بپا کردن، به خدا متعال عرضه میدارد من یه بخش از نسل خودم رو، یه بخش که از اسحاق، یه بخش از نسل حضرت اسماعیل، یه بخشی از ذریه خودم رو گذاشتم کنار این بیت الحرام که اقامه صلات و ذکر و یاد تو رو در عالم کنن. عنایت میکنید، بعد درخواست میکنه خدایا قلوب و متمایل اینها کن، خدایا از بین اینا پیغمبری بیان برانگیز به یک داستان مفصل. بنابراین طرح امامت یه طرح پیچیده است. حضرت که امام شدن است، ابراهیم خلیل میخوان یه امتی بسازن، باید کعبه رو به عنوان بیت بسازن، بیت الهی رو تطهیر کنن برای اونایی که در راه خدا دارن میان تو تاریخ، بعد برن بیستن روی اون سنگ و از زنف ناسب الهش با صدای بلند دعوت کنن همه رو. امامت یه طرح بزرگه. حالا امامت است ابراهیم که بخشی از امامت نبی اکرم و ذیل امامت حضرت و اهل بیته. هر امامی طرح بزرگی داره تو عالم در ساختن امت و این طرح ها یک طرح بزرگن. اینطور نیست که طرح های از هم جدا باشن، هر امامی یه امت جدا میسازه، نه. امتی رو که از ابراهیم از تعمیر میسازن با امام زمان یک امتن، لذا طرح ها به هم پیوستن. طرح عاشورا و طرح امام زمان یه طرحه، منتها هر امامی در دوران خودش اون بخشی رو که او مأمور است انجام میده که در یک نامه سر به مهر دستور و طرح امامت هر امامی براش آمده، غیر از این که طرح همه ائمه در قرآن هست و بر اساس قرآن در دوران خودشون امت سازی میکنن، و غیر از اون که هر شب قدر برنامه هدایت امت در اون سال بر امام زمان نازل میشه، امام زمان همون دوران، هر امامی یه طرحی داره، ولی این طرحا درون یه طرح بزرگن، لذا یک امت بزرگ ساخته میشه. لذا هر کسی با هر کدوم از ائمه هست باید به ائمه دیگه ایمان بیاره، یعنی کل این طرح رو باید بپذیره، و اگر پذیرفت مشارکت در عبادات اونها و ثواب اونها پیدا میکنه. این که امیرالمومنین به جواب اون شخص بعد از جنگ جمل بود به حضرت عرض کرد که ای کاش برادر من هم بود پیروزی و فتح شما و شکست این دشمنانو میدید، حضرت فرمودن احوا اخی که معنا دلش با ماست، عرض کرد بله، فرمود در ثواب با ما شریکه. یه اقوامی در ثواب با ما شریکن که هنوز نیامدن به دنیا ولی دلشون با ماست. پس ببینید این یک طرح بزرگ امامته، باید همش رو قبول داشته باشید. وقتی قبول داشتیم ما الان که ما در دوران امام زمان هستیم، اگر طرح عاشورایی امام حسین رو قبول داشتیم و دلمون با همراهان او بود و تبری از دشمنان حضرت جستیم، درگیر شدیم به اندازه خودمون، ما در ثواب اون امت شریکیم، اونایی که در کنار امام حسین بودن. کما اینکه اونایی که در کنار امام حسین علیه السلام بودن، همین گونه که به امام زمان معتقد بودن و منتظر بودن و منتظر طرح حضرت بودن، در ثوابی که ما الان شریکیمون شریکن. رد کردید؟ پس این یه طرح بزرگه. یک وجهش اینه، لا نفرق بین احد من رسله، بین هیچ پیغمبری ما نباید فرق بذاریم، همه یه طرح الهی رو دارن در عالم اجرا میکنن. اگر یه پیغمبر این کار بکنی کل این طرح رو این کار کردی، ولی ما امت این پیغمبریم، با این کتاب با این پیغمبر باید راه بریم. نسبت به امامت هم همینطوره، هر امامی یه امام دیگه طرح امت سازی داره. امام صادق یه برنامه دارن، امام زمان یه برنامه دارن. این برنامه ها گرچه به هم پیوسته است، ولذا اگر شما از یکی از ائمه قبلی فاصله بگیرید، از کل طرح امامت فاصله گرفتید، دیگه شیعه به حساب نمیارید. کما اینکه اونایی که همراه با ائمه قبلی بودن، اگه اعتقاد به یکی از ائمه بعدی نداشته باشن، شیعه نیستن، شیعه کامل نیستن. لذا عنایت کنید، یک طرح همشو باید قبول کرد. وقتی این طرح بزرگ رو هم قبول میکنی، در ثواب همه کسانی که تو این امت حضور دارن، تو این امت تاریخی شریک میشی. یک امت تاریخی به هم پیوسته هستیم و همه هم باید همه ائمه تمام این طرح رو قبول داشته باشیم، ولی در این حال هر کسی باید با امام حی زمان خودش، با طرح او و برنامه او همراه بشه. اینم نکته دومی که عرض کردیم. این پیوستگی موجب میشه که شما بتونید در ثواب کل شریک بشید. لذا کسی که در رکاب امام زمان و گویا در اردوگاه سید الشهدا و گویا در بدر بوده، کسی که در عرض کنم بدر بوده گویا در اردوگاه امام زمانه. اگر کل این جبهه رو قبول داشته باشیم و با نیت و قلب در همه اینها حضور باشیم، داشته باشیم، تولی و تبری داشته باشیم، به مشارکت با کل میرسیم. پس کل ائمه رو باید قبول داشت، با کل این طرح باید همراهی کرد در تبری و تولی و امثال اینها. اما در این حال ما با یه امام حی دوران خودمون باید طی مسیر کنیم. سلام علیکم. این امام حی، عرض کنم امام زمان ما عرض کردیم، این نکته هم باید توجه داشته باشیم. نکته سوم که ائمه علیهم السلام که طرح امت سازی دارن، یه طرح در خلاء نیست، کاملا در فضای درگیری و مقابله با طرح شیطانه. یعنی کاری که مثلا امام صادق میکنن در مقابل برنامه شیطانه، شیطان هم در مقابل حضرت مقابله میکنه و شیاطین جن و انس، خود ابلیس و قوایی که تو عالم انسی داره، همراهانش در عالم انس، اینها مقابل امام طرح دارن، اونا میخوان یه امتی بسازن، اونا هم وعده میدن. فرعون ها هم در مقابل انبیا طرح داشتن. بنابراین انبیا، اولیاء الهی، ائمه هدات معصومین، این طرحی که دارن یه طرحی است که در مقابل طرح مستکبرین و فرائنه و اولیاء طاغوت، طرح ابلیسه و طرح مهیمن هم هست. یعنی کسی با امام زمان خود شرکت کنه، از نقشه بزرگی که شیطان در اون دوران داره خلاص میشه. شیطان هم تو دورانهای مختلف یه نقشه های متفاوتی داره، درسته طرحش دائم پیچیده تر میشه، ولی در هر دوران یه طرحی، یه نقشه، یه برنامه. اگر کسی با امام اون دوران حرکت کرد و در طرح اون امام و برنامه اون امام بود، از طرح شیطان نجات پیدا میکنه، و الا بیرون از طرح امام بودن مساوی با حرکت در طرح شیطانه. حالا یه مقدار اینو بعد عرض میکنم. پس اینم نکته سوم. نکته چهارم این است که طرح امام زمان علیه السلام که ما در زمان ایشون هستیم، یک طرح امامتی است که دو مرحله داره، یکی مرحله غیبته که در مرحله ظهوره. غیبت حضرت هم معانی متعدد داره، یک معناش همین است که بالاخره در پرده است و همه حقایق در اختیار ما نیست، اما حضرت دارن امت میسازن، هدایت میکنن، ما میتونیم تو طرح امامت حضرت حضور پیدا کنیم، که طریق ارتباط هم فعلا دستگاه فقاهت در اصل غیبت، و امام زمان از این طریق در ظاهر ما رو اداره میکنن، ولی امام دارن اداره میکنن. کسی نباید خیال کنه که امام علیه عزو الله استعفا دادن در دوران غیبت، نه، طرح امامت و دارن میسازن یک امت رو، یک مرحلش مرحله غیبت به یک مرحله ظهور. حالا این ظهور و غیبت رو بحث کردیم، این طرح ظهور حضرت هم حالا انشاءالله بهش میرسیم که طرح گسترده و با عظمتی. ظهور اصلا معناش چیه؟ اون کلمه تامه مقیم وقتی ظاهر میشه در عالم چه اتفاقی میفته؟ انشاءالله اونو عرض میکنم. در دوران غیبت اون چی که ما عرض کردیم اینه که از روایات استفاده میشود که دوران ابتلاعات و امتحان سنگینی است که امام دارن شیعیان رو تو این طرح امتحانات پیش میبرن، و این امتحانات حاصلش تفکیک جبهه حق و باطله، که این تفکیک سه عنصر اساسی داره. یکی تمییز مؤمن از منافق و کافره، صفا جدا میشن، آدمایی که با هم قاطی بودن جدا میشن، اصلا مثل جنگ صفین که خوارج جدا میکنه، میرن مقابل از تعمیر جدا میشن تو امتحانات. دوم طرح تمحیص و خالص سازیه، اینم یه بخشی از تفکیکه، باید اون لایه‌هایی که در وجود انسان از باطل هست، از تعلق به دستگاه شیطان هست، اگر انسان یه نوع وابستگی ولو پنهان به طرح شیطان داره، باید این خالص بشه، تخلیص بشه، خالص سازی بشه، تا مؤمنین همین که همینطور که صفشون از منافقین و مشرکین جدا میشه، خودشون هم باید خالص بشن، هم تک تک مؤمنین باید خالص بشن، هم جبهه مؤمنین از آغشتگی به دستگاه و طرح شیطان باید پاک بشن. اینم دومیشه. و سومیش هم تزایله. تزایل یعنی باید نسل‌هایی از مؤمنین که در اصلاب کفار هستن ظاهر بشن و دیگه در صلب کفار مؤمنی نمونه تا امام ظهور کنن، چون وقتی امام ظهور میکنن فقط ادابر القوم الذین ظلموا، ادامه اون جریان مشرکین و کفار جمع میشه در عالم، دیگه نسلی ازشون نمیمانه، باید دیگه در نسلشون مؤمنی نباشد. بنابراین این سه چیزی که لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا، زیل این آیه روایت شو ببینید. بنابراین این سه چیز، سه شعبه تفکیکه که کار امامه، و امام جبهه حق و باطل رو تفکیک میکنن، که در سوره بینه ازش صحبت شده، بر محور امیرالمؤمنین عالم تفکیک میشن به از کنم خیر البریه و شر البریه. این تفکیک حالا انشاءالله بعد عرض میکنیم. یه بحث دیگه هم هست که در روایت داره، در آیه قرآن بهش اشاره شده، بعید نیست یه جوری هم مربوط به طرح امام زمان بشه بحث تراکمه. و یجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه، که شرور متراکم میشن بعد وارد وادی جهنم میشن. اینو انشاءالله حالا شاید بحث بکنیم که این ذیل آیات سوره مبارکه انفال، البته ذیل آیات جنگ بدره، ولی خیلی طرح عظیمتر از صرفا جنگ بدره که خدای متعال خبائث رو با هم متراکم میکنه، جمع میکنه، برهم افزا میکنه و بعد اینها رو وارد وادی جهنم میکنه. این یک بخش از جریان اصل غیبت هست و که اینا مفصل چون بحث کردم دیگه تکرار نمیکنم. و برنامه ما تو اصل غیبتک بخوایم با همراه امام باشیم، در یک کلمه در طرح امام حرکت کردن در اصل غیبت، در یک کلمه انتظاره. انتظار معناش این نیست که اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. به قومشون و حضرت موسی گفتن شما برو به جنگ با اون عمالقه، وقتی شهر رو گرفتید ما میایم وارد شهر میشیم. این نیست. البته اینم عرض بکنم، ما در دستگاه حضرت خیلی چیزی به حساب نمیایم، زیادی بر خودمون حساب باز نکنیم. ما عنایت کردید، شما همین شب قدر، دو شب پیش سوره قدر رو خوندید، انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل، تمام ملائکه همراه با روح که اعظم از همه ملائکه است بر امام زمان نازل میشن، طرحشون رو میارن به امضای حضرت میرسن. اینا قوای حضرتن، برنامه سالانه شون که بخشی از قرآن هست که تو اون سال محقق میشه، میارن به امضای امام زمان میرسونن. بنابراین تو طرحی که جبرئیل و میکائیل و اینا کنار این عرض کنم امام زمان هستن، ما خیلی بر خودمون حساب نکنیم، خیال کنیم ما بیایم شق القمری میشه، ولی ما وظیفمون رو بیایم، ما باید تو طرح حضرت باشیم. انتظار یعنی همین، یعنی که آدم توجه کنه که ما بعد در طرح حضرت زندگی بکنیم. لذا انتظار یه چیزی در عرض بقیه زندگی انسان نیست، انتظار این تمام طرح زندگی انسان، خوابش، خوراکش، شغلش، تفریحش، دوستیش، جنگش، صلحش، معیشتش، همه چیش در طرح امام زمان باشه. لذا یه طرح فراگیر زندگیش، منتظر اون کسی است که همه زندگیش در طرح امام زمان. اینم عرض بکنم، مقابل انتظار اینه که آدم از طرح امام زمان بیرون بره، تو طرح کاری با حضرت نداره، خودش بر خودش داره زندگی میکنه. انشالله حضرت میان مقابله هم نمیکنه، حضرت میان عالم رو اداره میکنن، دنبال کار خودشه، که خیلی وقتا ما ها اینجوری هستیم، دنبال شغلمونیم، دنبال کارمونیم، دنبال دردسرای خودمون هستیم. اینکه زندگیمونو یه جوری تنظیم کنیم که ما در طرح امام زمان باشیم، تو برنامه امام زمان زندگی بکنیم، مثلا این گاهی مخفولانه. انتظار حقیقی یعنی این، انتظار یعنی وقتی امام زمان یه طرحی دارن یه کاری میکنن در اصل غیبت، امت سازی میکنن، من درون طرح حضرت حرکت بکنم. البته درون این طرح حرکت کردن یه تأملاتی میخواد، یه کار بزرگی میخواد، این به این راحتی هم قابل تشخیص نیستا. عرض کردم این یه قدم بعدیه، باید باز کنیم که حالا میخوام با امام راه برم چه جوری راه برم. کل دستورات برای همین با امام راه رفتنه، با امام راه رفتن چیز ساده ای نیست که بگیم خب من با امامم راه میرم. تمام طرح دین طرح با امام راه رفتنه، دینداری چیزی جز با امام راه رفتن در عالم نیست، تکلیفی جز با امام راه رفتن از ما نخواستن، اونی که از ما خواستن اینه. بنابراین این طرح بزرگی است. ولی ببینید انتظار یعنی همین، یعنی که انسان توجه داشته باشه یه طرح جامع زندگی است که همه زندگی انسان با امام زمان باشه. و اینم عرض بکنم، اگر انسان درون طرح امام نبود، حتما درون طرح شیطانه، سوم نداره. و ما تمام تلاش شیطان این است که همین یک کار بکنه، ما را از طرح امام بیاره بیرون. این آیه شریفه ای که همه شما مکرر ملاحظه کردید، حفظید، خوندین، که شیطان وقتی با خدای متعال بنای دشمنی گذاشت، رجزخانی کرد، گفت حالا که منو خلیفه نکردی و امام نکردی، نمیذارم کسی تو راه تو بیاد، همه رو بنده خودم میکنم. شعارش چی بود؟ حرفش این بود، لاقعدن لهم صراطکل، من سر صراط مستقیم میشینم، نمیذارم وادی صراط وارد وادی صراط مستقیم بشن. وادی صراط مستقیم به یه معنی خود امامه، که وادی عبودیت و بندگی است، به یه معنا ولایت امامه، به یه معنا طرح امامه. طرح امام طرح صراط مستقیمه. اون برنامه‌ای که امام برای عالم دارن برنامه عبودیت و برنامه صراط مستقیمی است که اگر امت وارد این صراط بشن، از همون اولی که ورود میکنن به معرفت و محبت و عبودیت خدای متعال میرسن، هر چه جلوتر برن خالص‌تر میشن، کامل‌تر میشن، نورانی‌تر میشن، معرفتشون، محبتشون، عبودیتشون بیشتر میشه. طرح عبودیت همون صراط مستقیم، طرح عبودیت، طرح امام، طرح معرفت الله که به وسیله امام در عالم اجرا میشه. وادی ولایت امام به یه تعبیر، به تعبیر دیگه برنامه امام برای عالم، اون شعاع امام هست در عالم. بنابراین شیطان تمام تلاشش اینه ما تو طرح امام حرکت نکنیم. چه کار میکنه؟ ما رو پشت سر خودش میکشونه، ما رو میبره تو طرح خودش که طرح پرستش شیطانه. مقابل طرح پرستش خدای متعال که صراط مستقیمه، علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. مقابل طرح عبودیت که وادی بندگی است، طرح شیطانه. شیطان کارش اینه ما رو از طرح امام جدا بکنه. لذا عنایت بکنید، انتظار یک کلمه است. مأموریت ما در دوران غیبت این است که منتظر حضرت باشیم. منتظر باشیم یعنی چی؟ یعنی طرح با عظمت حضرت رو بفهمیم، یک. دو، طرح شیطان رو بفهمیم. سه، از طرح شیطان فاصله بگیریم. این جزء شرایط انتظاره. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدو. شیطان دشمن شماست، شما با او دشمنی کنید. دشمنی کردن یعنی بشناسید نقشه او رو، از نقشه او فاصله بگیرید، با نقشش درگیر باشید. یه کاری داره میکنه، مقابل هر امامی یه نقشه‌ای میکشیده، نقشش هم بسیار پیچیده تنظیم میکنه، بهش قدرت تزیین و اقوا و همه این چیزا هم خدای متعال داده. بنابراین انتظار یعنی این که انسان طرح بزرگ امام رو بشناسه، که خیلی طرح با عظمتی است. 124,000 پیغمبر آمدن، میوه همه تلاش ها رو امام زمان میچینن. این طرح امام زمان علیه السلام که عرض کردم دو مرحله داره، غیبت و ظهور. هم غیبتش فوق العاده است، هم ظهور. حالا ظهورش عرض میکنیم. غیبت چه مقدار گفتگو کردیم که عرض کردم چه دورانی است، دوران تمحیص و تزایل و تمیز و دوران تراکم خبائث و بدی ها. این دورانی که امام زمان دارن طرح و جلو میبرن، شیطان هم مقابل حضرت طرحی داره. انتظار یعنی با شیطان دشمنی کردن، تو طرح شیاطین نرفتن و تو طرح امام زمان زندگی کردن. این همه مستکبرین جهان هم ادامه طرح شیطانه. اونا هم نقشه دارن، اونا هم دنبال اینن که عالمو بگیرن. اتفاقا آیه رو ببینید، انتظروا انا منتظرون. اتفاقا اونا هم انتظار دارن، کما اینکه امام ما منتظر است که فرصتش برسه و اون امر الهی رو در عالم اظهار کنه، اون امری که در اختیار حضرت صاحب الامر دیگه، عطا امر الله، امر به حضرت نازل شده. اون امامی که صاحب این امره و هر شب قدر بخشی از این امر که بناس پیاده بشه به امام دوباره عنایت میشه، این امام تر منتظر است که فرصت برسه اجازه بدن این برنامه رو تمام بکنه، طرح شیطان رو جمع کنه. اتفاقا شیاطین و مستکبرین هم تو منتظرن که طرحشون محقق بشه و مؤمنین ریشه‌کن بشن. هر دو طرف هم اینطورن. من گمان بنده اینه، لکم دینکم ولی دین، یعنی همین. نه یعنی که بیایم با هم بسازیم، نه، شما توانتون رو بیارید ما هم میاریم، اون وقت معلوم میشه چه اتفاق میفته. و انتظروا انا منتظرون. همینطوری که ما منتظریم که طرح امامون محقق شه، بساط شیطان جمع شه، اتفاقا اون ولیان منتظرن تمام طرح انبیا شکست بخوره و طرح فرائنه و مستکبرین و این مدعیان و اینا، فرعون ها فرق میکنن. یه سری فرعون های سیاسی هن، یه سری فرعون های فرهنگی هن، طراحی میکنن. عنایت میکنید، من بعضی از فیلسوفان دوران روشنگری و اینا فرعون های فرهنگی عالمن دیگه، طرح دارن مقابل طرح انبیا و اتفاقا دنبال شکست طرح انبیا هستن. تمام فیلسوفان دوران روشنگری منتظر شکست طرح انبیا بودن، وعده به شکست طرح انبیا میدادن، گفتن دوران دین تمام شده. اونا هم منتظرن، ما هم منتظریم. اونا منتظرن طرح انبیا شکست بخوره، ما منتظریم طرح شیطان جمع بشه بساطش در عالم. فرمانش هم صادر شده، اتو امر الله فلا تستعجلوا، بعد صبر کنیم تا فرصتش برسه. بس هم ما منتظریم هم اونا. اونا منتظر تحقق طرح امامت خودشونن. امام اونا کیه؟ شیطان، فرائنه، فرعون ها و امثال این مستکبرین عالم. اینور امامش کیه؟ انبیا و اولیا و عرض کردم محورش نبی اکرم و اهل بیت. الانم امام زمان علیه السلام. ما منتظریم طرح امام زمان محقق شه، اونا منتظرن طرح ائمه خودشون محقق شه. انتظار یعنی چی؟ یعنی ما درون طرح امام خودمون زندگی کنیم، اونا هم درون طرح امام خودشون زندگی میکنن. اونا نمیتونن دنبال به قول خودشون اوتوپیاها و آرمان شهرها و رؤیای آمریکایی باشن بعد تو طرح انبیا زندگی بکنن. چطور اونا از طرح انبیا فاصله گرفتن؟ کلن طرح انبیا رو کنار گذاشتن، کاری با انبیا ندارن، خودشون طراحی میکنن. اونایی که منتظر دولت باطلن، منتظر تحقق امپراتوری مادی هستن، منتظر شکست طرح انبیا هستن و لحظه شماری میکنن، اونا رو میرن تو طرح ائمه خودشون. انتظار ما هم یعنی بیایم تو طرح امام زمان، تو طرح اونا زندگی کردن و با عرض کنم پروتکل های بین المللی اونا کشور رو اداره کردن و بعد بگیم ما منتظریم. این دروغه، این دروغ واضحه، آشکاره، آشکاره، آشکاره. به امام زمان که نمیشه دروغ بگی که با پروتکل های جهانی میخوایم زندگی کنیم، منتظر شما هستیم. دروغ میگید اگه با اونا زندگی میکنید، منتظر دولت باطل هستید. انتظار یعنی طرح امام زمان رو شناختن، یک. دو، طرح دشمن هم شناختن. کسی که طرح دشمن رو نمیشناسه، طرح امام زمان هم نمیشناسه. در یه حدیثی خاطرتون هست، حضرت فرمود که بنی امیه نذاشتن شرک معرفی بشه، توحید رو معرفی میکردن. وقتی شرک معرفی نشد، آدم شرک و توحید رو نشناخت، شرک و با توحید اختلاط میکنه دیگه. عنایت میکنید؟ منتظر اون کسی است که هم طرح گسترده دشمن رو میشناسه، که طرح بسیار پیچیده است. یه بخشش این طرح شیاطین امروز مستکبرین عالمه که مدعی دهکده واحد جهانی هستند، مدعی هر روزم یه طرحی میدن، یه روز حکمرانی مجازی، یه دولت، یه روز دولت ملت هست. این طرحهای پیچیده‌ای که اینا میدن همش طرح فرعونیه. باید هم طرح فرعون رو بشناسیم، هم طرح حضرت موسی رو، هم طرح مستکبرین زمان خودمون، هم طرح امام زمان. با طرح اونا فاصله گذاری کنیم، تبریج بجوییم و جاهد هم بهی جهادن کبیر. اون جهاد کبیر رو با عظمتی که نبی اکرم شروع کردن که امتش تو طرح منافقین و مشرکین زندگی نکنن، اونو ما بعد ادامه بدیم. تو طرح اونا نریم، ولی اگه تو طرح اونا رفتیم، اطاعت کردیم، دیگه منتظر نیستیم. شناخت کسی طرح شیطان رو نشناسه، طرح امام زمان هم نمیشناسه. کسی شرک رو نشناسه، توحید هم نمیشناسه. پس منتظر اون کسی است که هم طرح دشمن رو میشناسه، هم طرح امام، که امامن، دارن امامت میکنن، امام حیان، در پرده غیبت دارن عالمو به سمت ظهور میبرن. این طرحو بشناسه، تمام زندگیشو بیاره تو این طرح، بارشو بندازه تو این طرح، پاشو از این طرح بیرون نگذاره. انتظار یک اقدام جامع، یک طرح شامل زندگی است، جدایی از طرح شیطان و ورود به طرح اهل بیت. و این بعد امت هم واردش بشن. نمیشه دوستان اهل بیت بگن ما منتظر امام زمانیم، اما مدل لباس و خواب و خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج همه چیمون مدل طرح دشمنه. پروتکل های جهانی عمل میکنیم، منتظر امام زمان هستیم. این شوخی کردن با امام زمان. اونات میکنید. اگه ما دنبال یه طرحی نباشیم مقابل طرح اونها، لااقل تبری نجوییم، امکان حرکت با امام زمان نیست. لذا اونات بکنید مقابل طرح حضرت، طرح شیطانه. بعد طرح شیطان شناخت، فتخذوه عدوا، با او دشمنی کرد. و الا مواظب باشیم، شیطان خطباتش میاد. خطبات یعنی قدمای پنهان. آرام آرام میاد تو زندگی ما، میبینی داریم شیطانی زندگی میکنیم، خودمون هم حالیمون نیست. رد پای خودش رو تو خواب ما، تو خوراک ما، تو مسکن ما، تو ازدواج ما، تو طلاق ما، تو دوستیابی ما، تو دشمنی ما میگذاره. ما داریم با طرح او زندگی میکنیم، ولی خطبه است، قدم پنهانیه. عنایت میکنید؟ بنابراین هم یک نکته که همراهی با امام زمان علیه السلام در عصر غیبت، که طرحشون طرح امامت در پرده است، در حجاب غیبت، به معنی انتظار، انتظارم اجمالش همین است که عرض کردم. شناخت اون طرح با عظمت و با تمام وجود وارد اون طرح شدن و در اون طرح زندگی کردن، و شناخت طرح دشمن و فاصله گذاری با طرح دشمن و تبری از اون طرح و آرام آرام درگیری همه جانبه با اون طرح. این میشه اون انتظاری که افضل الاعمال به از ما خواستن. حالا ان شاء الله اگر خدا متعال توفیق داد، بقیه بحث رو راجع به حضرت انشاءالله جلسات بعد محضرتون تقدیم میکنم. خب دیگه فرصت من گذشته، ظاهرا فیض آماده است و من فقط یه سلام عرض میکنم و انشاءالله بهره مند میشیم. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، برای پیروزی جبهه مؤمنین در عالم و شکست جبهه کفار و منافقین، سلامتی وجود مقدس امام زمان و زعمای بزرگوار شیعه، به ویژه رهبر عزیز انقلاب اسلامی، ست و صلوات بفرستیم.